استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارم. کنفرانس بین المللی دو روزه کمک به افغانستان امروز در ژنو سوئیس آغاز می شود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان جهان امروز در مورد افغانستان بحث می کنند. سفیر خلیلزاد گفته که عملی شدن توافق میان افغانستان و پاکستان زمین ساز صلح و توسعه در منطقه است و انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مشاور قدیمیش را به حیث وزیر خارجه معرفی کند. قرار است تا ساعت بعد نشست دو روزه بین‌المللی در مورد افغانستان به طور مجازی افتتاح شود. این کنفرانس را حکومت‌های افغانستان و فنلاند و همچنان سازمان ملل متحد مشترکاً به پیش می‌برند. در این کنفرانس نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان تمویل کننده تعهدات خود را در مورد ادامه حمایت از پروژه‌های بازسازی تجدید خواهند کرد. با آنکه اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است، 5 منبع اشتراک کننده به خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن است برخی از کمک‌ها قطع شود و اینکه شروط در مورد حقوق بشر گذاشته شود. این کنفرانس در حال برگزار می شود که شیوع ویروس کرونا این کشور جنگ زده را با مشکلات بیشتر روبرو کرده است. پیش از این در کنفرانس بروکسل در سال 2016 میلادی جامعه جهانی وعده کرده بود که 15.2 میلیارد دلار با افغانستان کمک می کند. دیدبان حقوق بشر از کمک کنندگان بین‌المللی خواسته که در تعهدشان به افغانستان به مساعدت‌ها در بخش آموزش و صحت مردم به ویژه زنان و دختران اولویت بدهد. پاتریشا گاسمن، معاون رئیس بخش آسیایی این نهاد، گفته که کنفرانس ژنو فرصت مهمی است. او خواسته که پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر، حفظ وام با مردم عام به ویژه زنان و دختران زمینه آزادی گسترده و خدمات آموزشی و صحت عامه فراهم شود. کنفرانس دو روزه کشورها و سازمانهای کمک کننده به افغانستان امروز آغاز می شود. بیشتر تا لحظات دیگر. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید که عملی شدن توافق افغانستان و پاکستان زمینه را برای صلح و توسعه در منطقه فراهم میکند. خلیزاد در رشته توییت های دیشب همچنان گفته که از تعهد پاکستان برای کار در زمینه کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان استقبال میکند. وزارت خارجه افغانستان در پایان سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل اعلام کرد که در جریان این سفر روی سند دیدگاه مشترک توافق صورت گرفته است. با گفته وزارت خارجه افغانستان، موضوعات عمده این سند شامل همکاری و در بخش‌های صلح، امنیت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و مردمی میان دو کشور است. صدر اعظم عمران خان به روز پنجشنبه هفته گذشته از کابل دیدن کرد. مقام ها در ولایت هرات میگویند که 2 تن در انفجار در بازار ولسوالی پشتون زرقون کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، بر رادیو آزادی گفت که انفجار دیروز یکشنبه رخ داد. او افزود
از اثر انفجار یک موتورسایکل در ولسوالی پشتون زرقون 2 تن شهید و 6 تن دیگر زخمی شدند. در بین زخمی ها منصوبان امنیتی هم هستند. به گونه جدی و همه جانبه این رویداد در دست بررسی است.
مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده انتونیو بلکین بلینکن مشاور قدیمیش و دیپلمات سابقه دار را با عنوان وزیر خارجه آن کشور معرفی کند. نخست بلومبرگ و سپس دیگر رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش دادند که با بایدن قصد دارد بلینکن را به کرسی وزارت خارجه ایالات متحده منصوب کند. بایدن نخستین تعیینات در کابینه خود را فردا سه‌شنبه 24 مایه نوامبر اعلام خواهد کرد. احتمال دارد که جک سالیوان، دستیار نزدیک هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، به عنوان مشاور امنیت ملی جو بایدن معرفی شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر و پیروزی جو بایدن را هنوز نپذیرفته است. و پلیس محلی میگوید دو نفر در حمله با چاقو در کلیسای سنخواز در ایالت کالیفرنیا کشته شدند. دفتر پلیس سنخواز در توییت گفته که افسران آنها با به دست آوردن گزارش در این رابطه به سوی کلیسا شتافتند. پلیس گفت که در این حمله چندین تن دیگر زخمی شده و تعداد هم تهدید به مرگ شدند. تا هنوز جزئیات بیشتر در این باره داده نشده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا میشنویم. کنفرانس بین المللی دو روزه کمک به افغانستان در ژنو چه پیامدهای اقتصادی به این کشور خواهد داشت؟
با در نظر داشت وضعیت جهانی معلوم می شود که به مانند گذشته کمک نمی باشد و کمک های کنونی را نیز با در نظر داشت شرایط خواهند داد و خوب این است که شرایط بسیار دشوار شود.
در رویدادهای مهم جهان می شنویم که یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال سال آینده 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 به کشورهای رو به انکشاف می فرستد. اخبار جنگ چه تأثیر روی روان مردم دارد؟
استرابم زیاد شد و ما بعد از اون همیشه پیش چشم می واقع هست و همیشه مشکل روانم زیاد شده.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی هم درباره کنفرانس ژنو است. همکارم فرشتن دا با مهمانان خود جوانب مختلف این نشست را بررسی میکند. با ما باشید. کنفرانس بین المللی دو روزه کمک به افغانستان امروز در ژنو آغاز می شود. کنفرانس افغانستان 2020 با میزبانی افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد برگزار می شود که در آن نمایندگان تقریبا 70 کشور و سازمان بین المللی اشتراک می کنند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت این کشور برنامه چهار ساله خود را با جامعه جهانی در میان می‌گذارد و انتظار دارد که باعث جلب همکاری جامعه جهانی شود. از سوی دیگر، شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان می‌گویند جامعه جهانی باید شرایط دشوار برای دادن این کمک‌ها در نظر بگیرد. در همین حال، شماره از باشندگان کابل نیز انتظار دارند که کشورهای دیگر به افغانستان در این کنفرانس به گونه وسیع کمک کنند. مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
کنفرانس بین المللی افغانستان 2020 امروز در ژنو سوئیس برگزار می شود. این کنفرانس دو روزه برای اعلام کمک های بین المللی به افغانستان برگزار می شود. کاخ ریاست جمهوری افغانستان گفته که کشور با جامعه جهانی برای دریافت این کمک ها یک برنامه 4 ساله تدوین کرده است. این برنامه شامل صلح پایدار، امنیت غذایی، مبارزه با فقر، خودکفایی نهادهای دولتی، سرمایه گذاری روی منابع درآمدزا و مبارزه با ویروس و کرونا می شود. با این همه، شماری از اعضای مجلس نمایندگان این کنفرانس را فرصت مناسب برای حکومت افغانستان می دانند، اما تاکید دارند که کشورهای کمک کننده باید شرایط برای اهدای این کمک ها در نظر گیرند. نعمت لا کریاب و حفیظ الله جلیلی، دو عضو ولسی جرگه، در این باره گفتند:
با در نظر داشت وضعیت جهانی معلوم می شود که به مانند گذشته کمک نمی باشد و کمک های کنونی را نیز با در نظر داشت شرایط خواهند داد و خوب این است که شرایط بسیار دشوار شود تا نتیجه ملموسی بدهد و به خیر مردم افغانستان تمام شود.
کنفرانس جنوا در واقع بسیار دستاورد به خوبی خواهد بود. مردم افغانستان اگر واقعا استفاده کرده بتانند به خاطر کمک های جامعه جهانی دارن که در کنفرانس جنوا وعده بتن برای مردم افغانستان خیلی خوب.
کنفرانس افغانستان 2020 با میزبانی افغانستان، فنلاند و ملل متحد برگزار می شود که در آن نمایندگان نزدیک به 100 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک می کنند. بر اساس برنامه برگزار کنندگان کنفرانس ژنو، انتظار می رود که این نشست ساعت 9 به وقت محلی و ساعت 1:30 به وقت افغانستان برگزار شود. در روز نخست این نشست روی به میان آوردن صلح پایدار، راهکارهای اجتماعی برای و مبارزه با فساد، اولویت های اقتصادی و اثر بخشی این کمک ها بحث می شود. در روز دوم این نشست که ساعت 9 بامداد آغاز می شود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و آنتونیو گودرش سرمنشی سازمان ملل متحد از سخنرانان عمده آن خواهند بود. آمریکا از حامیان مالی و متحدان استراتژیک افغانستان پیش از این از تمدید کمک‌هایش در این نشست خبر داده است. در همین حال شماری از باشندگان کابل نیز انتظار دارند تا به افغانستان در این نشست به گونه وسیع کمک شود. سمیع الله و حلیمه از باشندگان کابل.
افغانستان چون یک کشور رو به انکشاف است، ضرورت به حمایت مالی دارد. به خاطر امیر این کنفرانس بر افغانستان بسیار مهم و سازنده می باشد. از نظر خودم باید در این باید حمایت آنها را به دست بیاریم تا بتوانیم 4 سال آینده خود را از حمایت آنها استفاده کرده و پیش برویم.
و که این کنفرانس بودجه کافی به خاطر هر بخش افغانستان میتونه یک گام بسیار مهم شمرده شه، چون افغانستان فعلا در شرایط قرار دارد که ضرورت دارد به پشتبانی ممالک دیگر.
پیش از این هم نشست مشابه در سال 2018 در شهر ژنو سوئیس برای کمک‌های به برگزار شده بود. مهناز، رادیو آزادی، کابل.
گزارش همکارم را از کابل شنیدید. کنفرانس بین‌المللی دروزه کمک به افغانستان دقایق بعد در ژنو سوئیس آغاز می شود. یک فعال ارشد حقوق بشر در هرات می گوید که این نشست برای افغانستان مهم است. سریا پاکزاد، مسئول مؤسسه ندای زن و فعال حقوق بشر، این نشست را فرصت طلایی برای افغانستان عنوان می کند. همکارم شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، با خانم پاکزاد گفتگو کرده و اول از او پرسیده که از نشست ژنو چه توقعات دارند؟
توقع ما از این کنفرانس است که این کنفرانس بتانه یک تعهد درست و حسابی را برای تداوم کمک های بشر دوستانه بر افغانستان داشته باشه و در ضمن چون دولت افغانستان و فنلند به اسم میزبان این کنفرانس هستند و جامعه و سازمان ملل بتانن اینا فشارهای اقتصادی ره، فشارهای سیاسی ره بر امو شرکت کننده های کشورهای قدرتمند که اونجا هستن و شرکت میکنن بیارن تا حداقل به یک صلح دائمی افغانستان طرفدار توافق بکنن و فشارهای سیاسی رو بیارن که یک اولین چیزی که افغانان نیاز در آن سال هست.
با آمدن بالاخره جامعه جهانی در رأس ایالات متحده امریکا از سال 2001 تا کنون، اوضاع برای خانم ها چطور گذشته؟ نکاتی که بیشتر برای خانم ها مفید واقع شده و برجسته تر نسبت به دیگران میتونه چی باشه از دید شما؟
در 20 سال گذشته ما دستاوردهای بسیار کلانی داشتیم و امروز هم تمام خواسته های ما حفظ هم دستاورده است. از نقش پررنگ زنان در قانون اساسی اگر شما یاد بکنین، از حضور زنان در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یاد بکنین، خلاف عرف حتی زنان در دستگاه امنیتی و نظامی شما دیدین در پوزیشن‌های بسیار بالا رفتن در بخش اقتصاد، در اجتماع. در قبل از دوره که شما ببینیم ما تعداد زنایی که ماستر بودن شاید خیلی کم داشتیم. امروز ما در هر اداره ببینیم زنایی داریم که ماستری دارن، دکترا دارن، از نگاه علمی در سطح بسیار بالا هستن. باورمندی اجتماع نسبت به زنها بیشتر کرد. حتی در بیشترین مجالس من میشنم که برادرها و آقایان میگن که ما حال باور داریم که یک خانم والی بهتر میتونه از یک آقای والی به اصطلاح موثر باشه، یک خانم شاروال میتونه بهتر از یک آقای شاروال کار بکنه. این فرصتی بود که زنا توانایی خود نشان دادن، یعنی یک پلتفرم ایجاد شد که زنا یک نقش بسیار خوب به او بازی کردن و یعنی جامعه هم باورمند شد که زنا میتونن کار خوب انجام بدن.
برخی از زنان با آمدن احتمالی طالبان به حکومت نگرانی ها دارن که احتمال داره این دستاوردها به مخاطره بفته. چقدر میتونه برای حفظ این ارزش ها و حفظ این پیشرفت های زنان رابطه داشته باشه با این کنفرانس ژنو و شما چی میخواهید؟ از
ما باورمند هستم که کشورهایی که کمک میکنن کشورهای نیستن که اونا باورمند به حقوق بشر نباشن. بزرگتر طرف ما کشورهای اروپایی هست در این کمک ها و این کشورها تعهد از اینا شرایط داره. اینا کمک های که میکنن به او حقوق زنان در سطر کمک های زنان است. ما باور دارم که اگر طالبان در قدرت بیاین و سهیم بشن در قدرت با حکومت افغانستان یا حالا به هر عنوانی که وارد سی بشن، باید این واقعیت درک بکنن که افغانستان دیروز نیست، مردم افغانستان مردم دیروز نیست، جهان دیروز نیست.
سریا پاکزاد مسئول مؤسسه ندای زن و فعال حقوق بشر در هرات درباره کنفرانس ژنو ابراز نظر کرد. این کنفرانس بین المللی دو روزه برای کمک به افغانستان دقایق بعد در ژنو آغاز می شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال سال آینده 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 به کشورهای رو به انکشاف میفرستد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
کنفرانس دو روزه با حضور نمایندگان ده ها کشور و سازمان بین المللی برای کمک به افغانستان امروز در ژنو سوئیس برگزار می شود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت این کشور برنامه 4 ساله خود را با حامیان مالی خود در میان می گذارد و توقع همکاری دارد. در این برنامه 4 ساله حکومت شامل صلح پایدار، امنیت غذایی، خودکفایی نهادها، سرمایه گذاری روی منابع درآمدزا و مبارزه با کرونا است. کنفرانس افغانستان 2020 با میزبانی فنلند و سازمان ملل متحد به گونه مجازی امروز و فردا برگزار می شود که در آن حدود 100 نماینده کشورها و سازمانهای بین المللی شرکت می کنند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه امروز برای رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان 90% تعهدات نشست قبلی را عملی کرده است و بقیه آن هم عملی می گردد. و همچنین گفت حکومت با آمادگی کامل در نشست اشتراک می کند و امیدوار است که جامعه جهانی به کمک‌هایش ادامه دهد. انتظار می رود که جامعه جهانی به کمک‌های جدیدش برای 4 سال آینده با افغانستان تعهد کند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان برای حمایت و کاریابی برای جوانان و سرمایه‌گذاران کوچک برنامه 5 ساله خود را اعلام کرد. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این برنامه 5 ساله شامل کارهای بنیادی، دسترسی به بازارها، حمایت مالی، دسترسی به تکنولوژی و بلند بردن ظرفیت‌ها است. آقای دبیر میگوید حکومت جوانان را تشویق می‌کند که با سرمایه‌گذاری اندک کسب و کار برای خود ایجاد کند. وزارت تجارت و صنعت میگوید به خاطر کاریابی برای جوانان و سرمایه‌گذاران کوچک برنامه‌های 2 ساله و 3 ساله را روی دست دارد که بر اساس آن سهولت‌های کاری برای جوانان فراهم می‌شود. به گفته سخنگوی وزارت تجارت در حال حاضر 52% افراد واجد شرایط کار که بیشتر آن را جوانان تشکیل می‌دهد با مشکل بیکاری مواجه هستند. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، 1 یورو 90 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال سال آینده 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 و 1 میلیارد سرنج به ده ها کشور رو به انکشاف میفرستد. این اداره که بزرگترین خریدار واکسین در جهان است، سالانه تقریبا 2 میلیارد واکسین مختلف را در اختیار کشورها قرار میدهد. همکارم جکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
یونیسف میگوید با صدها شرکت حمل و نقل هوایی و زمینی کار میکند تا به گفتهش بزرگترین و سریعترین عملیات رساندن واکسین های کووید 19 را انجام دهد. استلوا کادلی مدیر بخش تدارکات یونسف گفته است این همکاری مهم ادامه خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود که ظرفیت کامل برای انتقال واکسین ها و اجرای این عملیات تاریخی و گسترده وجود دارد. او افزوده است در حالی که برای رساندن واکسین سرنج ها و تجهیزات محافظتی شخصی برای حفاظت از کارمندان صحی خط مقدم در سراسر جهان آمادگی می گیرند، به همبستگی نیاز دارند. با گفته این مقام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با حفاظت از کارمندان صحی در واقع از میلیون ها کودک نیازمند به خدمات مهم آنها حفاظت می کنند. رهبران گروه اقتصادهای بزرگ جهان G20 به تازگی تعهد سپردند که از هیچ تلاش برای کسب اطمینان در مورد این که واکسین ویروس کرونا به همه میرسد دریغ نخواهند کرد. آنها همچنان تعهد کردند از کشورهایی که در نتیجه همگیری ویروس کرونا به شدت زیان اقتصادی دیدند حمایت میکنند. این وعده در نشست مجازی دو روزه به ریاست عربستان سعودی صورت گرفت. اعضای نشست دیروز در اعلامیه گفتند که همگیری ویروس کرونا بر زندگی مردم تأثیرات بی‌پیشینه داشته است. در ادامه آمده است کشورهای جی 20 برای حفظ جان افراد کار خواهند کرد و از آسیب دیده ترین ها به گونه ویژه حمایت می کنند. طبق آمار بیش از 58 میلیون تن تا کنون در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک 1,400,000 تن جان باختند. گفته شده است اداره غذا و دوای ایالات متحده در 10 دسامبر روند بحث و مشوره در مورد تایید اضطراری احتمالی واکسین های شرکت های فایزر و مدرنا را آغاز می کند. آزمایش ها نشان داده است که واکسین های این دو شرکت برای بیماری کووید 19 بسیار مؤثر است. در اروپا اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در 19 نوامبر گفت واکسین فایزر کار مشترک با شرکت جرمنی بایونتک ممکن تا پایان امسال از سوی اداره دوای اروپا تایید شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
بازتاب اخبار جنگ و خشونت از لحاظ روانی و اجتماعی چه تأثیر بر مردم داشته است؟ گزارش مفصلی در این باره از بامیان داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه مسیر با اشاره به سفر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به دوحه و تاثیر آن بر روند صلح نوشته است که او در حال با هیئت‌های دولت و گروه طالبان دیدار می‌کند که آمریکا روند خروج سربازانش را سرعت بخشیده و قرار است تا دو ماه آینده تعداد سربازانش را به 2000 تن کاهش دهد. روزنامه افزوده است آمریکا تلاش می‌کند قبل از خروج نیروهایش از افغانستان روند صلح پیشرفت کند و نگرانی از ادامه جنگ در افغانستان رفع شود. به نظر سرمقاله نویس مسیر، حکومت و طالبان هر دو با فشار سخت مواجه میشوند. به نوشته روزنامه، حکومت به این دلیل تحت فشار قرار میگیرد که به کمک های خارجی وابسته است و این کمک ها حالا مشروط به پیشرفت صلح شده است. روزنامه مسیر تاکید کرده زمانی که هر دو طرف واقعا به روند صلح تمایل ندارند و همه مسائل با وسیله فشارهای خارجی پیش برود، منافع افغانی زیان میبیند و بیشتر به منافع خارجی توجه میشود. روزنامه دولتی هیواد با اشاره به حملات راکتی اخیر پرسیده است که پیام حملات اخیر در کابل چی بود. با باور نویسنده، این حملات نتیجه سفر عمران خان، رفتن پامپیو به دوحه، خونسا کردن تصمیم پارلمان و برای کنفرانس ژنو پیامی بود که دشمن خود را در افغانستان ثابت می‌کند. هیواد مدعی است که حملات روز شنبه گذشته کابل را که 10 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت، با مدیریت اداره نظامی پاکستان و توسط جاسوسان عمده آن صورت گرفت. روزنامه استدلال کرده که سیاست اصلی پاکستان در مورد افغانستان جنگ است، اما مدرک ارائه نکرده است. با باور نویسنده هیواد، این حملات توسط طالبان انجام نشده که مبادا افشا و خونسا شود. روزنامه تاکید کرده که حکومت افغانستان افغانستان باید این قضیه را به صورت دقیق بررسی کند و تمام جوانب آن را روشن سازد. روزنامه 8 صبح هم در سر مقاله خود با اشاره به نشست دوحا و پیشرفت‌های اخیر معصوم استانگزی رئیس هیئت دولت را متهم کرده که می‌خواهد دولت افغانستان به عنوان یک گروه با طالبان مذاکره کند، نه به عنوان یک دولت. روزنامه افزوده است که آقای استانگزی و مولوی عبدالحکیم فیصله کردند که پس از این گروه‌های مذاکره کننده هر دو طرف تنها به عنوان طرف درگیر جنگ مذاکره کنند، نه به عنوان دولت. سرمقاله نویس 80 پرسیده است آقای استانگزی با کدام صلاحیت اسم دولت را حذف کرده و به عنوان دو گروه با مذاکره ادامه می‌دهد. به نظر روزنامه فیصله های استانگزی اشتباه است، زیرا به نوشته نویسنده نه در گذشته امارات اسلامی طالبان مشروعیت سیاسی داشت و نه هم حالا به عنوان دولت از مشروعیت برخوردار است.
انعکاس اخبار جنگ و خشونت از لحاظ روانی و اجتماعی بر مردم تأثیر گذاشته است. متخصصان میگویند که بسیاری ها از افسردگی و اضطراب رنج میبرند. گلامیز شریفی سر زده به بخش صحت روانی شفاخانه بامیان و گزارش مفصلی دارد که با هم میشنویم.
در شفاخانه مرکز ولایت بامیان به تازگی یک بخش صحت روانی ایجاد شده که روزانه ده ها نفر به دلیل فشارهای روانی گوناگون به آن مراجعه می کنند. فایزه 22 ساله محصل صنف چهارم پوهنتون بامیان یکی از مراجعان است. او میگوید حمله اخیر بر پوهنتون کابل که جان بیش از 20 محصل را گرفت بر روانش سخت تاثیر گذاشته.
استرابم زیاد شد و ما بعد از او اینه همیشه پیش چشم می واقع هست و همیشه مشکل روانیم زیاد شده. مثلا بعضی اوقات در خواب از خواب میپرم و زمان صبح که از خواب بیدار میشم میبینم که هیچ در حالت عادی نیستم. هم مشکل کمر پیدا کردم وقتی که به متخصص دکتر متخصص مراجعه کردم، گفتن که مشکل کمر شما چون زیاد تشویش میکنین و فکر میکنین استراب دارین به خاطر از اموی.
حمزه سالمی دکتر صحت روانی در شفاخانه بامیان است. او میگوید در حدود 10% از مراجعه کنندگان به بیماری های روانی چون استراب، اعتیاد و افسردگی مبتلا اند. او جنگ، آوارگی، ناداری، خشونت های خانوادگی و ناامنی های اجتماعی را از عوامل اصلی افزایش شمار بیماری های روانی در افغانستان میداند.
خب اکثرا اخبار ناگوار باعث ایجاد یک سلسله اختلالات روانی در اشخاصی که فالو می نمایند یا همی اخبار تعقیب می نمایند باعث یک سلسله اختلالات روانی می گردند. فرضاً اختلالات استرابی، اختلالات بیخوابی، اختلالات وابستگی با اخبار.
توصیه او به جوانان این است:
در مورد ورزش، درس و غذای خوب کوشش کنند، همیشه مصروف کارهای مثبت باشند، ورزش کنند، دنبال درس و تحصیل باشند، میشه شرایط تأخیر کنند و اخبار منفی را اکثر تعقیب نکنند و مثبت بیندیشند. افراد ملکی که در جنگ متاثر شدند و صحت فیزیکی و یا روان اونا متاثر شده، به زودترین فرصت و نزدیکترین مرجع مراجعه کنند و اگر ضرورت باشد مشاوره درمانی و درمان را نزدشان اجرا کردن.
گزارش سال 2011 بانک جهانی برآورد می کند که نصف جمعیت افغانستان که 15 سال یا بیشتر از آن عمر دارند، افسردگی، استراب یا فشارهای روانی را تجربه کرده اند. اغلب زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت بیشتر آسیب می بینند. سازمان صحی جهان میگوید منابع بشری در زمینه سلامتی روانی در افغانستان محدود است. این سازمان میگوید برای هر 435 هزار نفر در افغانستان تنها یک دکتر صحت روانی است و در مرکز صحت روانی تنها 200 بستر موجود است، یعنی یک بستر برای هر 172500 نفر. گلامیز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، طوره که در صدر اخبار شنیدید، کنفرانس بین المللی دو روزه کمک به افغانستان دقایق بعد در ژنو سوئیس آغاز می شود. در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی، همکارم فرشتن دا با مهمانان خود جوانب مختلف این نشست را بررسی می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عزیز زابولی می نویسد که کنفرانس ژنو برای افغانستان با ارزش است. جانب افغانی باید خواسته های اشتراک کنندگان این نشست را که با قوانین سازگار باشد به گونه جدی عملی سازد. امیرخان ایوبی از لشکرگاه می نویسد که کمک های ژنو باید برای بازسازی مکاتب، سرک ها و فابریکه های برق مصرف شود.